ساعت صبح روز دوشنبه 11 آذر ماه 1392. صدای ما را از پراگ، استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. من رویا کریمی مرج به شما که در هر گوشه از ایران و جهان شنونده ما هستید صبح بخیر میگم و سپاسگزارم که ما رو برای آغاز روزتون انتخاب کردید. همکارم حسن جعفری با جدیدترین خبرهای امروز با ماست.
با سلام دوباره. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیشب وارد مسقط پایتخت عمان شد و در دیدار با سلطان قابوس پادشاه عمان پیام مکتوب حسن روحانی را تسلیم وی کرد. آقای ظریف پیش از عمان به کویت سفر کرده بود و پس از دیدار با شیخ سبا خالد از سبا همتای کویتی خود با اشاره به توافق هسته‌ای ژنو گفت این راه حل منافع تمامی کشورهای منطقه را تضمین می‌کند و برای هیچ یک هزینه‌ای نیز در بر ندارد. رهبران مخالفان دولت در اوکراین میگویند اعتراضهای خود را امروز نیز از سر میگیرند و تا سرنگونی دولت ادامه خواهند داد. دیروز بیش از 100 هزار معترض با نادیده گرفتن ممنوعیت دولتی برای انجام راهپیمایی به خیابانهای کیف آمدند و خواستار کنارگیری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زودرس شدند. نارامی‌ها در پایتخت تایلند دیروز برای هشتمین روز پیاپی ادامه یافت و رهبر مخالفان دولت اعلام کرد تظاهرات تا استعفای نخست وزیر ادامه خواهد یافت. درگیری میان هواداران و مخالفان دولت طی 48 ساعت گذشته دست کم 2 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. مخالفان دولت دیروز در تلاش بودند تا ساختمان‌های دولتی و ایستگاه‌های تلویزیونی را به تصرف خود درآورند. بر اساس گزارش‌ها درگیری‌های دو روز گذشته در شهر ترابلوس در شمال لبنان دست کم 10 کشته و حدود 70 زخمی بر جای گذاشته است. درگیری‌ها بین هواداران و مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روی داده. شماری از علوی‌ها همکیشان بشار اسد در ترابلوس زندگی می‌کنند و بنابر گزارش‌ها درگیری‌های تازه زمانی آغاز شد که آنها به طرفداری از بشار اسد پرچم‌های سوریه را در ترابلوس به اهتزاز درآوردند. خروج قطار از ریل در محله برانکس نیویورک دست کم 4 کشته و بیش از 60 مجروح بر جای گذاشت. حال 11 تن از مجروحان این حادثه وخیم گزارش شده است. به گفته مقام های نیویورک این حادثه صبح دیروز به وقت محلی روی داد و طی آن 5 واگن از 7 واگن قطار از خط خارج شد. تحقیقات در مورد علت این سانحه در دست انجام است. چین دیروز یک موشک حامل رباتی کاوشگر را به سوی کره ماه فرستاد. کاوش‌های این ماه نورد دومین مرحله از برنامه فضایی چین برای کاوش ماه به شمار می‌رود. تحقیق بر روی مواد سطح ماه و جمع‌آوری نمونه از جمله اهداف این فضاپیما ذکر شده است. نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس عربستان را به هدایت و حمایت از حمله به سفارت ایران در بیروت متهم کرد. منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به وبسایت خبری تسنیم گفته است برخی اعضای این کمیسیون برای بررسی انفجارها به لبنان سفر کردند و به گفته او شواهدی به دست آوردند که حاکی از هدایت و حمایت سعودی ها از این عملیات است. عربستان سعودی یک روز پس از انفجار بیروت آن را محکوم کرده بود. اظهارات محمد رضا خاتمی درباره رویدادهای سال 88 و نقش اصلاح طلبان در پیروزی حسن روحانی واکنش تند شماری از نمایندگان مجلس را برانگیخت. در واکنش به اظهارات محمد رضا خاتمی، علی طاهری نماینده مجلس گفته است محمد رضا خاتمی فردی خبیث و بدهکار ملت است. محمد مهدی زاهدی نماینده مجلس نیز گفته است فتنه‌گران تا ابد باید برای اعمال خود در سال 88 پاسخگو باشند. و خبر آخر این که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار آن شده است که در بودجه سال 1393 اعتباری برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای کشور در نظر گرفته شود. خانم کریمی،
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با مهمترین اخبار صبح امروز. و اما اولین سفر وزیر امور خارجه ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، نظرات رضا تقی‌زاده در مورد چشم‌انداز توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای ایران، گفتگوهای پنهانی ایران و آمریکا و ادامه اعتراض‌ها در کیف و در نهایت بیماری 18 میلیون درخت بلوط در منطقه زاگرس عناوین مطالبی است که در نیم ساعت پیش رو خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نخستین سفر منطقه‌ای خود در دوران وزارتش به کشورهای حاشیه خلیج فارس صبح یک شنبه به کویت رفت و پس از آن راهی عمان خواهد شد. او از سفر به عربستان نیز خبر داده است اما میگوید تاریخ آن هنوز مشخص نشده است. خبرگزاری رویترز سفر ظریف را به کشورهای عربی منطقه تلاش ایران برای رفع نگرانی‌های آنها پس از توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و کشورهای 5+1 ارزیابی کرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند در مورد هدف از سفر آقای ظریف به همکارم الهی روانشاد این چنین میگوید.
ببینید، ما شاهد هستیم که سیاست خارجه ایران با شعار تعامل سازندگی در دوران آقای روحانی کار خودش را آغاز کرده و در وهله اول تجدید رابطه با ایالات متحده و حل مسئله هسته‌ای و متعاقب اون مرحله دوم همکاری با کشورهای عربی به ویژه کشورهای عربی همسایه در خلیج فارس. حالا در خصوص سفر دوره‌ای که آقای ظریف شروع کرده کویت، عمان و احتمالاً عربستان و بعداً کشورهای دیگه عربی، همه به منظور همون تعامل سازنده است. تعبیر دیگه تنش زدایی از سیاست خارجه در ارتباط با جهان عرب این سفرها داره انجام میشه. خصوصا که فراموش نکنید در مسئله کویت ما شاهد دوره از تنش‌های بسیار شدیدی بودیم. در سال 90 سه دیپلمات ایرانی رو کویت اخراج کرد، متقابلا ایران سه دیپلمات کویتی رو اخراج کردش. در حمایت ایران از سوریه کالاهای ایرانی در کویت تحریم شدن، نیروی کار ایرانی اخراج شدش، تظاهرات عدیده در برابر سفارت ایران در کویت اتفاق افتاد. کویت در مجموعه کشورهای اوپک شروع به تولید مازاد نفت کردش تا قیمت این کالا پایین بیاد به ضرر ایران و موارد از این قبیل. بسیار تنش‌های زیادی بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس و در خصوص کویت وجود داشته. حالا آقای ظریف سفری در اونجا کرده و کمیسیون مشترک اقتصادی رو برگزار کردن پس از 7 سال. این معنای بسیار زیادی داره، یعنی در واقع نوعی از ایران حراسی که به دلایل عدیده از جمله پرونده هسته‌ای، از جمله پرونده سوریه در بین کشورهای عربی و علی خصوص کویت وجود آمده بود. به نظر من گام اول رو دارن برمی‌دارن تا تدریجا نوعی تعامل سازنده یا تنش‌زدایی در روابط تهران با کشورهای عربی انجام بدهن با مبدأ کویت.
از اونجایی که ایران و عربستان روابط پرتنشی داشتن، از دیدگاه شما آقای علیزاده آیا به جز ایران عربستان هم مایل به سفر وزیر امور خارجه ایران به اون کشور هست؟
به احتمال قوی اینطور هستش. شما در بعضی از اخبار هستش که از آقای هاشمی رفسنجانی دعوت نامه اومد سفری به عربستان داشته باشه. آقای رفسنجانی هم اظهار تمایل کرده به عنوان کسی که معمار روابط ایران و عربستان پس از حج خونین بوده این سفر رو انجام بده. به گمان من عربستان متأثر این هستش که مزنه‌ای رو به دست بیاره از اینکه آیا واقعا ایران تغییر و چرخشی در سیاست خارجی خودش حاصل کرده است، که اگر این چنین باشه عربستان هم در خار و روابط با ایران خواهد گشود. ما دیدیم با نوعی تحفظ، البته با کمی هم تأخیر، در خصوص توافقنامه هسته‌ای ژنو عربستان به هر حال نظر مثبتی رو اعلام کردش، ولی همین تحفظ و تأخیرش معنیش این هستش که هنوز موجبات نگرانی رو در درون خودش می‌بینه. اما احتمال سفر یکی از مقامات عالی رتبه ایران به عربستان دور از نظر نخواهد.
توافق هسته ایران و گروه 5+1 بر نگرانی کشورهای عرب منطقه افزوده یا از اون کاسته؟
دو عامل اساسی موجب ایران حراسی در بین کشورهای عربی شده بوده. یکی مسئله پرونده هست یا دیگری مسئله سوریه. در هر دوی این پرونده به نظر میادش که چرخشی در سیاست خارجی ایران در حال اتفاق افتادن هستش. با مسئله کمکی که ایران کرد در حذف سلاح شیمیایی سوریه و یا آمادگی برای حضور در ژنو دو در پرونده هسته‌ای هم که به هر حال قبول کرده که شفاف سازی رو انجام بده، هر دو این عامل اگر برطرف بشه به طور قوی آقای روحانی حتما به طرف این خواهد رفتش که روابط خودش رو با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای نفتی عربی خلیج فارس از جمله عربستان تقویت بکنه تا بلکه موجبات عادی سازی روابط رو با این کشورها ایجاد بکنه که گام بسیار مهمی در سیاست خارجی ایران خواهد بود.
حسین علیزاده به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌داد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تخصیص اعتبار در بودجه سال آینده برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای کشور شده است. در همین زمینه همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با رضا تقی‌زاده کارشناس امور هسته‌ای ابتدا از او پرسیده آیا در مذاکرات اخیر ژنو میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 چشم‌اندازی هم برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای ایران تعریف شده است؟ رضا تقی‌زاده:
اون چیزی که منتشر شده کمترین اشاره‌ای به توسعه صنایع اتمی و ایجاد راکتورهای تازه درش دیده نمیشه. این مورد در سعدآباد در سال 2003 مورد اشاره قرار گرفته بود، ولی در متنی که به عنوان توافق مشترک منتشر شده کوچکترین نشانی از توسعه راکتورهای اتمی ایران نیست. به نظر من اقدام آقای صالحی یا جنبه تبلیغاتی داره و یا برای پیش بردن مذاکرات آینده شکل سیاسی داره. یک راکتور اتمی احداثش از مرحله شروع تا انتها حتی با استانداردهای غربی، نمونه‌ای که در بریتانیا قرار است شکل بگیره با کمک فرانسوی‌ها، 10 سال زمانه. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه بکنیم محدودیت‌های مالی کنونی ایران هست. برقی که ایران از راه توسعه منابع اتمی تولید می‌کنه حداقل 3 برابر قیمت‌های متعارفی بین‌المللی است و به مراتب گران‌تر از برقی که از راه تبدیل گاز به برق میتونه به دست بیاره. پیش از انقلاب ایران هدف اعلام شده ایجاد 20,000 مگاوات برق اتمی داشت و هدف اقتصادی ایران این بود که در جمع 5 کشور بزرگ اقتصادی دنیا قرار بگیره و تصور میکرد برای رسیدن به این هدف تبدیل منابع نفت و گاز به ارزش بهینه، مثلا توسعه صنایع پتروشیمی، میتونه راه بهتری از سوزاندن نفت یا گاز باشه. ولی در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی هدفش حتی برای 14 ماه یا 18 ماه آینده رسیدن به اقتصاد صفره. بنابراین فوریت اقتصادی برای صرفه‌جویی منابع انرژی به نظر نمیرسه. دو دلیل دیگه‌ای که میتونست برنامه قبلی ایران رو توجیه بکنه این بود که برنامه‌های توسعه اتمی ایران به عنوان یک خطر امنیتی برای کشورهای منطقه محسوب نمیشد و دو ایران مناسبات بسیار گسترده‌ای با غرب داشت و میتونست از بهترین تکنولوژی برای توسعه منابع اتمی استفاده بکنه، در حالی که این وضعیت الان برای جمهوری اسلامی وجود نداره.
هر نیروگاه اتمی مثل نیروگاه اتمی بوشهر اصولاً 1,000 مگاوات برق تولید میکنه.
نیروگاه بوشهر 1,000 مگاوات برق تولید میکنه، زمان ساختن اون 10 سال طول میکشه، قیمتش حداقل 1.5 میلیارد دلاره و احتیاج به سوخت اتمی داره و همینطور دفن کردن زباله‌های اتمی سالانه هزینه در حدود 200 تا 250 میلیون دلار هم به اون اضافه میکنه. این میزان تولید میتونه در حدود 1.5% مصرف برق ایران باشه که در شبکه سراسری جاری هست. و به هر حال اون چه که آقای صالحی اعلام میکنه، یکی این که در دراز مدت، این دراز مدت معلوم نیست چه زمانی خواهد بود، 30 سال آینده یا 40 سال آینده، ولی به منظور رسیدن به این چشم‌انداز اون چه که ایران از دست میده امکان توسعه منابع گاز و نفت ایران هست.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی رو با رضا تقی‌زاده شنیدید. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه فاش کرد که وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا اخیراً ضمن اینکه نمایندگان بسیار نگران کنگره را از چگونگی توافق مقدماتی با جمهوری اسلامی آگاه می‌ساخت، همزمان گفتگوهای پنهانی با نمایندگان دولت ایران را نیز ادامه می‌داد. گفتگوهای بسیار پنهانی نمایندگان دو دولت ایران و آمریکا با میزبانی کشور امان پس از توافق در کنفرانس ژنو فاش شد. بیشتر بشنویم از همکارم نادره صدیقی.
وندی شرمن فرد شماره 3 وزارت خارجه آمریکا محسوب می شود و مذاکره کننده ارشد در گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی که روز یکشنبه اول ماه دسامبر منتشر کرده از گفتگوهای بسیار پنهانی خانم شرمن با نمایندگان دولت ایران پرده برداشته و نوشته است که او همزمان نمایندگان نگران و مردد کنگره را از ماهیت توافق مقدماتی با جمهوری اسلامی آگاه می ساخت. روشن نیست که آیا معاون وزارت خارجه آمریکا نمایندگان کنگره را در جریان این گفتگوهای پنهانی قرار داده است یا نه. به گزارش نیویورک تایمز، تمرکز دقیق طی دو سال گذشته به فراهم آوردن زمینه گفتگو با ایران کمک کرد و تلاش‌ها چه در عرصه عمومی و چه به صورت پنهانی ثمر بخشید. و هنگامی که حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی برگزیده شد، راه برای موفقیت هموارتر شد. با این حال سرسختی و توانایی خانم شرمن اکنون با دو چالش متفاوت آزمایش خواهد شد. یکی این که وی باید اعضای کنگره را ترغیب کند تا از تصویب تحریم‌های جدید بپرهیزند و دیگر این که مقام‌های ایرانی را به برچیدن عملی زیرساخت‌های چندین میلیارد دلاری هسته‌ای راضی سازد. در حال حاضر او تنها به توقف موقت برنامه‌های هسته‌ای ایران موفق شده است. به گزارش نیویورک تایمز، بسیاری از استراتژیست ها پشتیبان حرکتی بودند که می تواند به عنوان دستاورد ارزشمند دولت اوباما در عرصه سیاست خارجی تلقی شود و یا به شکست بیانجامد. در گفتگوهای پنهانی با ایران که ویلیام برنز فرد شماره دو دستگاه دیپلماسی آمریکا آن را هدایت می کرد، خانم وندی شرمن هر از گاهی شرکت می جست. سناتور جمهوری خواه کرک از ایالت ایلینوی که معتقد است جمهوری اسلامی می تواند با برنامه پنهانی اتمی آمریکا را فریب دهد، با اشاره به مورد کره شمالی می گوید که مردم آمریکا به بیمنامه ای نیاز دارند که از تکرار ماجرای کره شمالی جلوگیری کند. ولی وندی شرمن در مقابل تصریح می کند که زمان متفاوت، سیستم متفاوت و فرهنگ متفاوتی بین ایران و کره شمالی وجود دارد و به گفتگوها باید امیدوار بود. در این میان عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شنبه شب در گفتگو با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که این هفته با خانم هلگا اشمیت، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، گفتگو خواهد کرد و نمایندگان تهران و شش قدرت جهانی هفته آینده در وین یا ژنو ملاقات می کنند تا در مورد نحوه اجرای موافقتنامه ژنو و جزئیات آن یک سازوکار اجرایی طراحی کنند. اقدامی که در پیشبرد توافق‌های ژنو صورت می‌گیرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اعتراض‌ها در کیف پایتخت اوکراین روز یکشنبه نیز ادامه داشت و گزارش‌ها حاکی از حضور 10,000 نفر همچنان در میدان اصلی این شهر است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یک شنبه در کیف، ساعت‌ها پیش از آغاز رسمی تظاهرات گسترده که تجمع نیروهای مقاومت عمومی عنوان گرفته، هزاران نفر از معترضان به دولت به خیابان‌ها آمدند. این در حالی است که دادگاه برگزاری تجمعات اعتراضی در کیف را به مدت بیش از یک ماه ممنوع اعلام کرده بود. میدان استقلال که روز قبل توسط پلیس ضد شورش پاکسازی شده بود، دوباره مقر اصلی معترضان شد. در حالی که دولت گفته نیاز است این میدان برای عید کریسمس و سال نو آماده شود، تظاهر کنندگان از سایه درخت کریسمس بالا رفتند و پرچم اوکراین و اتحادیه اروپا را بر آن نصب کردند. در سراسر شهر مردم و ماشین‌هایی که پرچم‌های کوچک اوکراین را برای همدلی با تظاهر کنندگان حمل می‌کنند، در تردد هستند. حضور ماشین‌های پلیس و آمبولانس‌ها در مرکز شهر چشمگیر است، اما پلیس ضد شورش عمدتاً دور ساختمان‌های دولتی حضور دارند. خیابان بانک و محل دفتر ریاست جمهوری کاملاً در محاصره پلیس ضد شورش است. در همین مکان درگیری‌های اصلی روز یکشنبه در گرفت، در حالی که گروهی نقابدار از سنگ فرش خیابان سنگ در می‌آوردند و به پلیس پرتاب می‌کردند، پلیس ضد شورش با گاز اشکاور و بمب‌های صوتی با این افراد درگیر شد. آرسنی یاتسنیوک، یکی از رهبر اپوزیسیون اوکراین، رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ را مسئول درگیری‌های روز یکشنبه دانست.
Ми знаємо про те, що він хоче скликати Раду національної безпеки і оборони і вводити надзвичайний стан в країні.
Ми می‌دانیم که او خواستار تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی و اعلام وضعیت اضطراری در اوکراین است. او خود هماهنگ کننده اقدامات تحریک‌آمیز نزدیک دفتر ریاست جمهوری بوده، در حالی که معترضان نقشی در این اقدام نداشتند. اعتراضات ما صرفاً صلح‌آمیز است.
تظاهر کنندگان تا کنون ساختمان شورای شهر کیف و ساختمان اصناف را تسخیر کردند و قصد دارند در ساختمان اصناف که در میدان استقلال قرار دارد ستاد خود را مستقر کنند. بجز یک خط نوشته در وبسایت ریاست جمهوری که ربط چندانی به رویدادهای یکشنبه نداشت، خبری از رئیس جمهور اوکراین نیست. اما سخنگوی نخست وزیر اعلام کرد که اوضاع در کیف تحت کنترل کامل دولت است. تظاهر کنندگان در بسیاری از شهرها در سراسر کشور که یکشنبه به خیابان زبان آمدند، اعلام کردند آمدند در اعتصاب عمومی شرکت کنند. رهبران جنبش اعتراضی پیش درخواستار حمایت مردم از انتخابات زودرس پارلمانی و ریاست جمهوری شده بودند و اعتصاب عمومی را یکی از راه‌های دستیابی به این هدف می‌دانند. اما یوری لوتسنکو، وزیر کشور سابق و از یاران یولیا تیموشنکو که او نیز تا چندی پیش در زندان بود، اعلام کرد که تظاهرات اعتراض‌آمیز جای خود را به انقلاب تمام عیار داده. گزارش شده حدود 100 نفر پلیس و 30 نفر معترض در درگیری‌ها زخمی شدند.
پس از گزارش همکارم آنا رایسکایا فرصتی داریم تا با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش بدیم. اما پیش از اون شماره تماس‌های رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام می‌کنم: 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. با هم به صدای شنوندگانی که با شماره تماس 20420-221-12-21-12 تماس گرفتند گوش می‌کنیم.
این لج و لجوازی ها رو صدام حسین هم کرد، این عاقبت خودش رو دار و دستش، این هم عاقبت مردم بیچارهش و مملکتش که تمومی هم نداره. حالا نوبت ماست، لج و لجوازی مثل بچه های کوچولو، خدا عاقبت ایران و مردم ایران هم بخیر کنه با این حکومت و دولت و لج و لجوازی بچه بازیشون.
من خواستم یه پیغام برسونم، بگم با واقعا این مملکت واقعا یه غیر قابل زندگیه، اصلا نمیشه زندگی کرد. خدا وکیلی یه ماهواره دلخوشی ما بود، همون ماهواره هم طوری زدن، این پارازیت زدن. من 400 تا کانال دارم، خدا وکیلی 10 تا کانال نمیگیره. تمام کانال ها رو زدم. بابا اگه کانال سیاسی رو میزنی چرا دیگه کانال غیر سیاسی ها رو میزنی؟ بعد میگن چرا میگه اما امریکن میخواییم بریم، نه کار درست داری، نه بیمه ای، نه چی، یعنی امکانات در حد صفر. شما اگه میگه خونه دلخوشی ماهواره میخوایی نگاه کنی، تمام ماهواره رو وقت کنن. با تشکر، کازم کار هستم از تهران.
اول تشکر میکنم از کلیه کارکنان رادیو فردا که صدای ما مردم ایران داخل و خارج پخش میکنیم. میخواستم بگم ما ایرانی ها حالا که این حکومت رو سرمونه، خب چرا همون اولا که مملکت هم یه خورده خوب بود، وضع مملکت هم خوب بود، درآمد مملکت هم خوب بود، چرا با کشورهای دیگه اینطوری رفتار کردن؟ چرا به خاطر بمب اتمی که نمیتونن درست کنن و نمیذارن که اینا درست کنن، این تو به روز ما مردم ایران و کشورمون آورد که یه ایرانی که تو خارج میخواد بره هیچ اعتباری براش قائل نیستن خارجی ها. میخواستم اینو بگم که هموطنان بدونن که چه سر ما آوردن اینا خوندا.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور میگوید بیماری و آفت 18 میلیون نسل درخت بلوط جنگل های منطقه زاگرس را خشک کرده است. او به خبرگزاری ها گفته است چاره غیر از سوزاندن و زغال کردن این درختان باقی نمانده است. این منطقه در بزرگترین دشت بلوط ایران واقع شده است. آزاده اسدی گزارش میدهد.
چند نوع آفت به جان درختان بلوط جنگل‌های زاگرس در غرب و جنوب ایران افتاده و بعد از 4 سال زندگی در بدن این درختان 18 میلیون اصل درخت بلوط را خشک کرده است. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور روز شنبه این آفت‌ها را زغال بلوط و سوسک چوبخار نامید و گفت از سال 88 تا امروز این آفت‌ها 15% از زمین‌های جنگلی منطقه زاگرس را دچار بیماری کرده است. گیاهشناس و پژوهشگر محیط زیستی که سال‌ها در زمینه درختان بلوط این منطقه تحقیق کرده، بدون اعلام نامش به رادیو فردا می‌گوید سدسازی و چرای بی‌رویه دام در این جنگل‌ها از جمله دلایلی است که باعث نابودی آرام این درختان شده است. از سوی دیگر گفته می‌شود احداث خط انتقال گاز و جاده جدید کازرون به شیراز و عبور آن از قلب دشت برم باعث ریشه‌کن شدن هزاران اصل از بلوط‌های این منطقه شده است. برخی کارشناسان محیط زیست و پژوهشگران این منطقه هم می‌گویند حدود 1000 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق که بیشتر غیر مجاز هستند، دشت برم، پریشان و ارجن را گرفتند و سالانه تا 2 متر از عمق سفره‌های زیرزمینی منطقه کم می‌کنند. منطقه دشت برم در 20 کیلومتری شمال شرقی کازرون که قسمتی از رشته کوه‌های زاگرس و یکی از بخش‌های متراکم جنگل‌های بلوط زاگرس را در خود جای داده، در این روند خشک شده است. دشت برم بزرگترین دشت بلوط ایران است. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در مراسم کاشت نهال در جنگل‌های این منطقه در استان فارس در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا گفت برای حل این مشکل پس از بازدید کارشناسان سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو و همچنین تعدادی از کارشناسان آلمانی از جنگل‌های زاگرس، درختان آلوده به این آفت‌ها و بیماری قطع می‌شوند. بخشی از این درختان تا امروز سوزانده و تبدیل به زغال شدند. اواخر تابستان سال 90 بود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد بیش از 70% از درختان منطقه برم دوباره سبز شدند. همین ناحیه‌ای که حالا گفته می‌شود درختانش باید سوزانده شوند. دو سال پیش برخی خبرگزاری‌ها نوشتند بر اثر خشکسالی‌های شدید سوسک‌های چوبخار به 26 هزار هکتار از درختان دشت برم کازرون حمله کرده بودند، اما بعد از بارندگی درختان به رشد خود ادامه دادند. اما حالا خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور می‌گوید برای اجرای کامل طرح مقابله با بیماری که به جان درختان بلوط این منطقه افتاده در مجموع به 50 میلیارد تومان اعتبار و دست کم 5 سال زمان نیاز است.
و به انگیزه 110 سالگرد تولد صادق هدایت، نویسنده سرشناس و تاثیرگذار ایرانی، صدرالدین زاهد، بازیگر و کارگردان تئاتر در فرانسه، دست به یک کار پژوهشی به نام تئاتر و صادق هدایت زده است. از فیلم مستند تئاتر و صادق هدایت بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
صادق هدایت 111 سال پیش در تهران به دنیا آمد. 4 ساله بود که مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد و نخستین مجلس قانونگذاری در ایران پایه ریزی شد. 6 ساله بود که محمد علی شاه همین مجلس را به توپ بست و 23 ساله بود که رضا شاه بر صحنه سیاسی ایران ظاهر شد. سفرهای اول و دوم صادق هدایت به اروپا، آثار و سرانجام خودکشی او در 49 سالگی در پاریس از جمله مقوله‌هایی است که صدرالدین زاهد، بازیگر و کارگردان تئاتر، در کار پژوهشی خود با عنوان تئاتر و صادق هدایت بر آنها دست گذاشته. حال احمد نیکازر، فیلمساز ساکن آلمان، از روی این کار تحقیقی فیلم مستندی به همین نام ساخته و در گفتگو با رادیو فردا درباره انگیزه اصلی خود در ساخت این فیلم اینطور گفته:
در زمینه آثار هدایت همیشه دوست داشتم که کاری کرده باشم و مورد توجه علاقم بود، به ویژه اینکه حکومت اسلامی بر سر کار هست و هدایت ستیزی رو در رأس فعالیت‌های ضد فرهنگی خودش گذاشته انجام بدم، فرصت رو مغتنم شمردم و فیلم خودم رو بسازم در این مورد. به دلیل اینکه من خودم کار هنریم رو از تئاتر شروع کردم و همیشه تئاتر جزو دغدغه‌های اصلی من هم هست.
این چگونه شروع میشه و چه نگاهی اصولاً به تئاتر و هدایت شما دارد؟
به این میپردازه که چه ویژگی‌هایی در آثار هدایت موجود هست که بچه‌های تئاتر رو جذب میکنه به خودش و اینا از این آثار کارهای نمایشی آماده میکنه. در نتیجه یکی از اون ویژگی‌های آثار هدایت مردمی بودنشونه و رئالیست بودنشونه. من این فیلم رو با خصوصیات و با روحیات کاری خود هدایت شروع کردم و با اونم به پایان برم، یعنی به ویژه از بوفه کور.
آیا شما اشاره کردین در این فیلم که هدایت خب نویسنده بود ولی نمایشنامه نویس نبود؟
این در خود فیلم مطرح شد. نمایشنامه هایی رو که هدایت نوشته بررسی میکنه، اصلا آیا میشه بهش نمایش گفت یا نه. تمام جاهایی که هدایت بوده من فیلم برداری کردم، حتی خونه خود هدایت. هدایت زمانی که میخواسته این خونه رو اجاره بکنه، وقتی قرارداد رو نوشتن صاحبخونه پرسیده که خب آقا شما نظری ندارین در مورد این قرارداد، سوالی ندارین؟ گفته چرا، سوال من این است که آیا گاز در این آپارتمان خوب کار میکنه؟ این جمله بود که البته صاحبخونه که داماد خود این صاحبخونه اصلی بوده به نقل از اون پدر زنش اینو به ما گفت. کافه هایی که میرفته، هتلی که برای بار دوم وقتی به پاریس میره و فریدون اویدا رفته بوده از فرودگاه آورده بوده تش، همه اینا رو من پیدا کردم و در متن صحبت ها و پژوهش ها گذاشتم. به ویژه دو تا صحنه خیلی فوق العاده است، یکی زمانی که بزرگ علوی زنده بود، اون صحنه که راجع به هدایت صحبت کرده عیناً در فیلم گذاشتم، و جمالزاده که باهاش صحبت کرده بودم و ایشون خاطره ای رو که نقل میکنه وقتی با هدایت آشنا آشنا شده، بر اساس شخصیت هدایت در یکی از قصه هاش شخصیت هدایت رو میاره و هدایت خودش رو میکشه در قصه جمالزاده. نقل میکنه که بعد از 11 سال که این قصه رو نوشت هدایت خودش رو کشت.
احمد نیکازر پیش از این هم در چارچوب طرحی با نام ریشه ها زندگی نامه ده ها شخصیت سرشناس دیگر را به تصویر کشیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب یک ساعت و نیم دیگر رو هم در کنار هم به پایان رسونیم. با هرچه که در بضاعتمون بود از گزارش و خبر و تحلیل، این یک ساعت و نیم رو پا به پای شما همراه بودیم. کم کم بریم تا صبح دیگر رو هم به پایان برسونیم. در پایان این مدت آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پشت سر بگذارید تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر. تا صبح دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمانی.